سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی با همکارانم تقدیم شما میکنم. امروز 8 ایون است. نگاه به محتوای برنامه. امیر قطر با امام علی رحمان در مراسم خاص در دوشنبه مسجد نو بنیاد و کلانترین تاجیکستان را افتتاح کردند. تاجران بازار شهر تورسون‌زاده شکایت دارند که ماموریت بازار به سبب اندازی آنها را بالا برده است و به آنها فشار می آورد.
این سببش همون مهر زدگی سببش من سومش نداد شدم.
یاده از ظفر میرزایان خاورشناس و دانشمند شناخته تاجیک که جوانان را به آموزش و پژوهش آثار نیاکان تشویق می کرد.
محفل باید به شاهنامه خونی تعریفی به شاهنامه، فهمش اصلی ماهیت شاهنامه تشکیل کرد.
امیر قطر شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی به تاجیکستان سفر دولتی انجام داده است. او در این سفر با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان مسئله همکاری ها از جمله سرمایه گذاری به اقتصاد تاجیکستان را بررسی کرد و مسجد بزرگترین تاجیکستان را یک جا باز کردند. قطر یک کشور ثروتمند عربی است و در منطقه از تاثیر ویژه برخوردار است، بخصوص طالبان که حالا در کشور همسایه تاجیکستان حکومت میکنند سالها در قطر دفتری کاری داشتند و حتی آمریکا با آنها در قطر دیدار و ملاقات میکرد. همکارم براد یوسفی سفری امیر قطر به تاجیکستان را پیگیری کرد و این گزارش را آماده نمود.
5 سازشنامه، 9 یادداشت حسن تفاهم و یک برنامه همکاری میان مقامات حکومت تاجیکستان و دولت قطر نتیجه سفر دولتی شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی امیر قطر به تاجیکستان است. شیخ تمیم ظهر 8 ایون وارد تاجیکستان شد. پس از پیشوازی رسمی در قصر ملت ملاقات یک به یک او با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برگزار گشت. سپس هیئت های دو طرف گفتگوشنی داشتند. در آن وضع فعلی همکاری ها و دورنمای آن بررسی گشت. جانب ها گفتند رشد این همکاری به زمینه گسترده حقوقی نیاز دارد. این زمینه قرار است همکاری بیشتر دو دولت را در ساحه های سیاسی، اقتصاد و تجارت، سرمایه گذاری و رابطه های فرهنگی و بشری فراهم آورد. برای این طرف ها چند حجت را امضا کردند، از جمله بیکار نمودن طلبات روادید برای دارندگان شناسنامه های دیپلماتی و خدماتی، همکاری در بخش مقامات استانداردیزاسیا، برادر شهر اعلان شدن دوشنبه و دوحه، همکاری های نظامی و غیره. همچنین برنامه همکاری بین وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و وزارت عدلیه قطر برای سالهای 2023-2025 امضا شد. رئیس جمهوری تاجیکستان بنیاد مسجد جامع در شهر دوشنبه را یک نمونه موفق همکاری های تاجیکستان و قطر عنوان کرد. مراسم افتتاح آن با شرکت دو رهبر برگزار شد. مسجد کلان جامع شهر دوشنبه در میدان 12 هکتار جایگیر شده از نمازگاه، کتابخانه، آثارخانه، مجلسگاه ها عبارت است. طرح آن از جانب متخصصان تاجیکستان و قطر آماده گردیده با نظرداشت عنصرهای باستانی و معاصر معماری ملی و جهانی اجرا شده است. آن 4 مناره 74 متر و گنبد 43 متر دارد. قرار بود این مسجد در سال 2020 با شرکت امیر قطر کشوده شود، اما با علت سرزدن پاندمی کرونا ویروس و با تاخیر افتادن سفر امیر قطر تنها حالا افتتاح یافت.
برنامه رو با گزارشی از شهر تورسون‌زاده ادامه میدیم. در شهر تورسون‌زاده چندی از تاجران و صاحبکاران بازار مرکزی شهر میخواهند رهبریت بازار از دخالت بیشتر به کار آنها دست کشد. بعضی از تاجران ادعا نمودند که یکی از مسئولان بازار پرویز ایدیوف پسری رئیس تاجیک مطلوبات که بازار تابع این نهاد است با آنها فشار میآورد، پول طلب میکند و مانع کارشون می شود. خود پرویز ایدیف در جای کارش نبود و حاضر نشد مسئله را شرح دید، ولی نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات در تورسون‌زاده موضوع را شرح دادند. تفصیلات بیشتر را این موضوع را در گزارش همکاران علیشیر ظریفی و نگاره فضلی دین ببینید.
گروهی از تاجران و صاحبکاران بازار مرکزی شهر تورسون‌زاده شکایت دارند که رهبریت بازار مانع ادامه کارشان شده است. مغازه این تاجر که به فروش محصولات خوراک مشغول بوده است، حالا محکم است. میگوید مسئولان بازار نزد درآمدگاه مغازه‌اش انشاءات نو ساخته راه را محکم کردند. چون این عمل به قول او باعث از دست دادن مشتریان شده است.
من خانه ما گفتگی چور نه به پرتوتگی ما اگه جا میگیرم ما اینجا محکم کردگی ما میگم که با بالا برآمده نمیتونم پرویز همیا بیاد نغزی به کون همیا کو و پشه گوش نمیکند او که از منه.
صاحبکار ملکه ابراهیموا سالهاست در دکان طلافروشی بازار کار میکند. ادعا دارد که رهبریت بازار به اساس از آنها پول طلب میکند و در صورت نپرداختن به در مغازه‌شان مهر میزند.
5 ماه این ماه دکامبر سر شد، من مای تمام شد. 6 ماه باز غم میچد، پیچد مهر میزند. اینا یک تا مهرش چند تا 6 تا 7 تا 10 تا زد می 10 تا شکنده در آمده 6 تا. اینا سببش هم مهر زدگی سببش من سومش نداد شدم.
در این گوشه بازار حدود 10 دکان سلفروشی است. در بعضی از مغازه ها محکم بود. این تاجر طلب دارد مسئولان بازار در این مغازه اش را هر چه زودتر باز کنند.
رئیس من نوشید بچه یوش یوش تا می باید که یک کار کردن نتونستم دارم یک هم کجا کنم بعد گفتم که یک کلان سر مرده کدودم ایجا ما گفتم که باید شنوندم که ارنده که باید کلان سر خاتمه کار میکنم را شنوندم بعد اورم ما شرطنامه یک ساله داریم ده شرطنامه یک ساله بود نشیده گرفت ایجا را محکم کرد اونجا وقت او می بره بالا می 20000 تومان پول میپرسه 20000 تومان اگر تیم میگه شده میتین.
بازار مرکزی شهر تورسونزاده تابع تاجیک مطلوبات بوده در آن بیش از 2000 تاجر کار میکند. در اداره تاجیک مطلوبات شهر تورسونزاده شکایت تاجران را به اساس خواندند.
بعضن صاحب کارهای هستند که در دوام سال از 1 ژانویه تا 31 می سال جاری در مبلغ همون نقشه اجاره خودشون سپردگی نیستند. پیشتر 300 تا 350 سومون بودن، این سال در نقشه گرفته ما 550 سومونی درست اومد. موافق نرخنامه مناپولیا تصدیق شدگی این نقشه صاحب کارانی که در داخل بازار با فعالیت زرگری مشغول می باشند شرنامه دو طرفه بین صاحب کار و بین جمعیت مطلوبات بسته شدگی است. 550 سومونی معین شده است.
بعضی تاجران میگویند هرچند افزایش نرخ اجاره عادلانه نیست ولی پرداختای رسمی را اجرا نمودند و از آن نگرانند که مسئولان از آنها به اساس پول طلب میکنند. این باری اول نیست که تاجران و صاحبکاران از دخالت به کارشان شکایت میکنند. مقامات از اعلان مراتوریای سالهای پیش کاهش سنجش ها و دیگر امتیاز ها به صاحبکاران توصیف میکنند. تاجران و صاحبکاران باشند از فشارهای بیشتر. با اطلاع رسمی در تاجیکستان بیش از 300000 کس به صاحبکاری مشغولند. مقامات میگویند قسمی از این افراد به واسطه شهادتنامه صاحبکاری و پترین کار میکنند و باقی مانده رهبران خواجگی های دهقانی هستند.
و خبری از امریکا، وزارت امنیت داخلی امریکا سعی دارد با استفاده از هوش مصنوعی راههای پیشگیری از ورود مال و محصولات را پیدا کند که یا با استثمار کارگران و یا با استفاده از کاری کودکان استحصال شدند. گزارش را در این باره همکارم کیو مرسی عطا تقدیم.
مثل این کودکان سالانه میلیون ها کودک مجبور کارهای سخت و مشقت باره را انجام می دهند. به گفته سازمان ملل متحد کودکان و نورسان از 5 تا 17 ساله که کار میکنند 160 میلیون نفر هستند. برای پیشگیری از کاری غیرقانونی آنها الهاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا گروهی را تأسیس داده است که باید با استفاده از هوش مصنوعی مانع واردات مالهای شوند که با استثمار کارگران تولید شدند.
ما میکوشیم برای تفتیش بارها و معلوم کردن مالهای تولید شده از روی کاری مجبوری از هوش مصنوعی بیشتر استفاده بریم.
تیالی نماینده وزارت کاری آمریکا میگوید که اگر مشکل کاری اجباری در سرچشمه هایش حل شود بهتر میبود.
به نظر من هوش مصنوعی ابزاری فوق العاده توانا برای کشف و دریافت اطلاعات است. مثلا شما درباره معدن کوبالت معلومات میگیرید که شاید در کنگو استخراج شده است. این کوبالت در استحصال اکومولیاتورهای لیتیومی در چین به کار می رود و سپس این اکومولیاتورها را در ماشین های آمریکا می یابد.
هوش مصنوعی را می توان همچنین در مرز برای یافتن مالهای قلبکی به کار برد که با زحمت کودکان تولید شدند.
بندر بزرگترین ما که این گونه مالها به آنجا وارد می شوند بندر لس آنجلس است که سالانه میلیون ها کانتینری مالهای گوناگون را قبول می کند. هوش مصنوعی اینجا نقش بزرگ اجرا کرده می تواند. می تواند معلوم کند که بار از کجا آمده است و کجا می رود. این معماها را هوش مصنوعی نظر به آدم فوق العاده زودتر حل می کند.
با وجود مفید بودن هوش مصنوعی، کارشناسان میگویند باید ضمن استفاده آن احتیاط کرد.
من میدانم هوش مصنوعی باید محیط را بیاموزد. وقتی شما سعی میکنید محیط چین را آموزید، از آنجا اطلاع درست گرفتن سخت است. چگونه شما اطلاعات درست را از نادرست جدا میکنید؟ کی معلوم میکند که خلاصه هوش مصنوعی درست است؟
انتظار میرود که گروهی وزارت امنیت آمریکا ماهای آینده درباره نتیجه های کارش گزارش بدهد.
پژوهشگر و خبرشناس شناخته تاجیک ظفر میرزایان را روز 8 میون در آرامگاه خواجه ایوب انصاری در ناحیه خوالنگ به خاک سپردند. او شب 6 به 7 میون درگذشت. ظفر میرزایان در کلاب سالها محفل شاهنامه خوانی را رهبری و جوانان را به دانش اندوزی تشویق میکرد. دوستان و شاگردان از او همچون یک دلسوز به آینده نسل جوان یاد میکنند. محمود جان رحمت‌زاده روز گذشته در مراسم دفن او در خوالنگ اشتراک داشت و این گزارش را تهیه نمود.
یکی از آخرین سخنرانی های ظفر میرزایان دانشمند تاجیک در تئاتر کلاب. فرهنگیان اندوهگینند که او دیگر در بینشان نیست. سرسپرده تاریخ کهن مردمش ظفر میرزایان بیشتر از گذشته می گفت و می نوشت. در این محفل نیز از آخرین اثرش با نام سه شکستی آریایی ها یاد آورد. وعده داد که کتابی نوش را معرفی میکند ولی عمر وفا نکرد.
جشن حق نظر غایب بود. تلفن کردم گفت که بسیار حالت همچی است، دوشنبه میرم. ما گفتم در اونجا باز درباره این کتاب صحبت میکنیم. صد افسوس، هزار داره که همین چیز در ما میسر نشدیم.
دلی دانشمند تاجیک شب 6 به 7 ایون در سن 78 سالگی از تپیدن ماند. دوستان و شاگردانش از او به نیکی یاد میکنند. در کلاب سالها محفل شاهنامه خوانی را رهبری داشت و جوانان را به دانش آموزی تشویق میکرد. ده ها شاگردش استاد کسبی خویش شده اند.
پس از سالهای 80 عموما شاهنامه از ذهن های ما دور شده بود و مخصوصا همین استاد ظفر میرزایان یک محفل اوید به شاهنامه خوانی، تعریفی به شاهنامه، فهمش اصلی ماهیت شاهنامه تشکیل کرد که امی مکتب تا حال ادامه دارد.
دانشمند تاجیک یک هفته پیش بیمار و در بیمارستان بستری شد. خانواده اش گفتند که او از درد معده و روده رنج می برد. با همین به خود نآمد. همکارانش گفتند که با وجود این میرزایان تا لحظه مرگ از علم کنار نرفت.
آخران صحبت که ما باید انجام می دادیم مخصوصاً وابسته به حمله عرب بود که بر سرزمین اوریونا چه دهشت ها چه کلفت ها بر سر این ملت آورده بودن. همین موضوع را ما انتخاب کرده بودیم که در صحبت آینده باید صحبت میکردیم، اما متاسفانه ما به این هدف ما نرسیدیم.
سال 2016 کتاب خداوندگان سخن پارسی میرزایان صاحب جایزه به نام اشور سفر شد. این کتاب پژوهش عالم تاجیک درباره پهلوی از شاهنامه فردوسی را در بر میگیرد. او در رسانه‌های خبری تاجیکستان و ایران بیش از 500 مقاله علمی و ادبی نشر کرده است. سال‌های اخیر میرزایان در دانشگاه کلاب به حیث مشاور رئیس دانشگاه و هم آموزگار کار می‌کرد. او تا آخر عمر رهبر پیوند انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان در کلاب بود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه خوالنگ.
پایان برنامه اخبار. خبرهای بیشتر را شما در سامانه رادیو آزادی، صفحه های ما در تلگرام و اینستاگرام، فیسبوک و تیک تاک و تویتر و یوتیوب پیدا کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین این شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سخنگوی نیروهای دفاعی جنوبی اوکراین گفت صرف نظر از فاجعه که پس از تخریب سربند آبانبار کاخوفکا به وقوع پیوست، نیروهای روسیه آتش باران خرسان و منطقه های کنار رود دنیپر را ادامه میدهند. ناتالیا هومنیوک روز 8 ایون ابراز داشت که به سبب آبخیزی نیروهای روسیه از موقع های پیشترشان از 5 تا 15 کیلومتر رقم نشینی کردند و از این رو آتش آنها گسترده نیست. او علاوه کرد که فعلا ناحیه بریاسلاوسکی واقع در کنار شهر خرسان هدف قرار گرفته است. در همین حال عملیات کوچانیدن مردم از منطقه های آب زده جریان دارد. تا کنون هزارها نفر به جایهای امن برده شدند. وضع مردم مناطق آفت زده وخیم بوده، خف فاجعه بشری بیشتر شده است. اوکراین و روسیه همدیگر را مسئول تخریب سربند نیروگاه قاخوفکا مینامند. شورای اروپا و پیمان ناتو تخریب سربند را جنایت حربی و عمل منفور نامیدند. تحقیق پرونده نصرالله صدرالدین زاده رئیس اینک سابق دادگاه ناحیه جبار رسولوف را به پایان رسانیدند. پیشتر 23 می امسال یک منبع رادیو آزادی خبر داده بود که صدرالدین زاده با گرفتن 23 هزار سومانی رشوه گمان زده است. یک نماینده آژانسی مبارزه با فساد در تاجیکستان روز 8 ایون گفت او با گرفتن 23 هزار دلار متهم است. نظر خودش و نزدیکان و وکیل مدافع تا حال دسترس نیست. مقامان نیز پرونده نصرالله صدرالدین زاده را و اتهام ضدی او را شرح ندادند. کمیسیون بین المللی حقوق‌شناسان میگن معاش کمی دادرسا در تاجیکستان زمینه را برای کروپسیه فراهم میکند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در صحبت‌های تلفنی با همتایانش از روسیه و اوکراین پیشنهاد کرده است که برای تحقیق تخریب شدن سد آبانبار کاخوفکا یک کمیسیون تشکیل دهند. نشریه حوریت اطلاع داد که اردوغان گفته است با تحقیق حادثه باید کارشناسان جانب‌های جنگ، نماینده سازمان ملل متحد و جامعه جهانی جلب شوند. با گفته او انقره آماده است برای گذرانیدن تفتیشات تمام کارها را انجام دهد و از تجربه میانجیگری کشورش در گفتگوها برای سازش غله میان مسکو و کیف یادآور شده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی بعد از گفتگو با همتای ترک خود در تلگرام نوشت روی خط نیازهای فوری کشورش را برای رفع عاقبت‌های رخنه‌شوی صد به اردوغان پیشنهاد کرده است. او تخریب نیروگاه را حمله تروریستی روسیه نامید. کرمل گفت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اوکراین را در حادثه متهم کرد و تخریب را عمل وحشانه نامید. این اولین شرح پوتین درباره رخنه شدن صد بود. زلنسکی و پوتین به پیشنهاد اردوغان درباره تشکیل کمیسیون چی پاسخ دادند هنوز معلوم نیست. سد آبانبار کاخوفکا که زیر نظر روسا بود روز 6 ایون بر اثر ترکش رخنه شد. معاون سروزیر و وزیر مالی قزاقستان ارولان ژماوبایف گفت دفتر پرزیدنت نخستین این کشور نورسلطان نظربایف در ماه‌های نزدیک فعالیت خود را بس می‌کند. فعالیت دفتر نظربایف را قانون درباره پرزیدنت نخستین الوسی تنظیم می‌کرد که در ابتدای امسال بیکار کرده شد. دفتر از حساب بودجه کشور مبلغ گذاری می‌شد. با گزارش خبرگزاری کاستاگ در بودجه دولت قزاقستان برای دفتر نظربایف 1.6 میلیارد تنگه حدود 3 میلیون دلار در سال 2023، 1.9 میلیارد تنگه 4.2 میلیون دلار در سال 2024 و 2.1 میلیارد تنگه در سال 2025 پیش بینی شده است. هر دو پلاته پارلمان قزاقستان 13 ژانویه امسال در جلسه یک جایه قانون کنستیتوسیونی این کشور درباره پرزیدنت نخستین البسی را به اعتبار دانستند. دادگاه ناحیه یکمی می شهر بیشکک روزی 7 میلیون آنهایی را که به گمان کوشش غصب قدرت در قرقیزستان دستگیر شدند به حبس پیشکی گرفت. در میان حبس شده ها رئیس حزب الدکنش قرقیزستان فعال مدنی روزا نورماتوا و عضو سازمان اجتماعی چک ارا گلجگید اساقوف نیز هستند. یک گمانبر دیگر حبس خانگی شده است. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 6 ایون بازداشت‌های دستجمعی را به گمان کوشش غصب قدرت در شهر بیشکک شهر داد. این نهاد گفت گروهی از شهروندان قرقیزستان برای جلب جانبداران به صف خود و آدمان ناراضی در سراسر کشور دوام یک سال کارهای مقصدناکی را انجام می‌دادند. به اطلاع رسمی بیش از 30 نفر دستگیر شده فعلا در بازداشتگاه موقتی هستند. دادگاه ناحیه میرآباد شهر تاشکند ازبکستان 8 کس را به گمان خبر ندادن درباره عملیات‌های تروریستی و مبلغ گذاری تروریسم به حبس پیشکی گرفت. آتابیگ هجام حجام بخادر خجامچی برامرمن در شبکه اجتماعی از 4 ساکن اندیجان می باشند. بیشتری بازداشته ها خود را بیگناه می دانند. تنها یکی از آنها اتهام را قسمان پذیرفته است. با گفته نزدیکان پیوندان بازداشت شده ها را ماموران پلیس 20-21 می امسال دستگیر و با گمان میداو باشی 15 شبانه روزی حبس کرده بودند. در دادگاه میرآباد گفتند پرونده 8 نفر برای آن پشت درهای بسته بررسی می شود که احتمال آنها شریکان دیگر نیز دارند و مقامات در باره آنها تا حال خبر ندارند. یکی از بازداشت شده ها جمشید مرزایف است که با نوشته های خود در موضوع های دینی در شبکه اجتماعی معروف است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال در گزارشی نوی درباره حمله های طالبان در ولایت پنجشیر معلومات پیشنهاد کرده است که می تواند جنایت جنگی و یا مجازات دست جمعی خوانده شود. طالبان گزارش مفصل را در کی پسران شما در کو هستند، مجازات دست جمعی غیر نظامیان در پنجشیر از سوی طالبان نام دارد، بی اساس خواندند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در گزارش با 29 ساکن پنجشیر مصاحبه شده است. سازمان عفو بین الملل گفته است مصاحبان از ترس انتقام گیری طالبان از گرفتن نامهایشان خودداری کردند. عفو بین الملل گفته است مواردهایی از اعدامهای غیرقانونی، شکنجه، بازداشت و نگهداری خودسرانه دست جمعانه را در پنجشیر مستندسازی کردند. در گزارش آمده است پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آوگوست سال 2021 شمار از نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان با تجهیزات و اسلحه به پنجشیر عقب نشینی کرده به گروه ضد طالبان و یا جبهه مقاومت ملی پیوستند. طالبان در پاسخ از اسیران انتقام گرفتند و غیر نظامیان را در پنجشیر هدف قرار دادند تا مجبور شوند از آنها پیروی کنند، نوشتند مؤلفان گزارش. در بخش از آن آمده است که در یک مورد دست کم 6 نفر و احتمال روز 9 سپتامبر سال 2022 در دامنکوه در نزدیکی ناحیه دره آرزو کشته شدند. مصاحبان به سازمان عفو بین الملل گفتند هر 6 تن از اسیران جنگی وابسته به جبهه مقاومت ملی بودند. در گزارش آمده است که طالبان شخصان ملکی را در نایه‌های بازارک و روخه ولایت پنجشیر بازداشت و تا مردن شکنجه کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش سازمان عفو بین الملل را رد کرده است. او به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است هیچ مشکلی در پنجشیر دیدن نمی‌شود. در آنجا نه کسی فرار کرده، نه فعلا در کوه زندگی می‌کند و نه کدام شکنجه و آزاردهی شده است. این گزارش کاملا غلط و نادرست است، گفته است ذبیح الله مجاهد. سال گذشته بخش‌های از ولایت پنجشیر از جمله کوههای دره کرامان، عبدالله خیل، پشغور، نایه های پریان، حسارک و دره آرزو شاهد درگیری های سخت بین جنگجویان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی بود. مردم محله بارها با ابراز نگرانی گفتند که نظامیان طالبان آنها را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی دستگیر، شکنجه و حتی کشتند. به طور مثال به گفته منبع های محلی در پنجشیر، احمد منیر چوپان محله که رمعش را در یک از دههای ناحیه بازارک مرکز پنجشیر به چراگاه برده بود، سال گذشته از سوی جنگجویان طالبان بازداشت و بعد زیر شکنجه جان داد. آن حادثه واکنش های زیاده را در فضای حقیقی و مجازی به میان آورد. یک منبع محلی که از ترس مجازات طالبان از افشای نامش خودداری میکند به رادیوی آزادی درباره این حادثه گفت او بیکار بود، نه در گذشته در دولت وظیفه داشت و نه حالا، خرج خانواده اش را از راه مالداری و کشاورزی تامین میکرد. از فرماندهان امنیت اجازه خطی گرفته بود که گشت و گذار کرده بتواند و برای انجام کارهای مالداری اش ممانعت سرعت نگیرد. طالبان با ورق در دست داشتش این شخص را دستگیر کرده بودند و بر اثر شکنجه و لطاکوب شدید به شهادت رسید. طرح افغان ویتنس که قرارگاهش در بریتانیا می باشد سال گذشته گفته بود که طالبان 27 نفر از نیروهای جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر تیرباران کرده کشتند. طالبان این را رد کرده گفتند این افراد در میدان جنگ کشته شدند. اندکی بعد از نشر این خبرها گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در جریان سفرش به افغانستان به ولایت پنجشیر رفت و دیرتر در توییتر گفت نمایندگان ولایت پنجشیر از سرکوب گسترده غیر نظامیان از سوی طالبان و نقص جدی حقوق بشر به شمول خشونت در برابر زنان و دختران در این ولایت یاد کردند. به گفته گزارشگر سازمان ملل، در امور حقوق بشر افغانستان شماره از ساکنان پنجشیر از رفتار تکان دهنده در برابر آن عده از نیروهای جبهه مقاومت ملی که بنابر زخمی شدن دیگر توان جنگیدن را ندارند یادآور شدند. او گفته بود این وضعیت باید پایان یابد و کسانی که مسئول چنین رفتارها هستند باید مورد پرسش قرار گیرند. بیش از 20 ماه از حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور جهان آنها را به عنوان حاکمان مشروع و قانونی افغانستان به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از مسائل کلیدی همکاری میان طالبان و جامعه بین المللی دانسته می‌شود.
و موت تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه، و موت تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلاب یا بدر باز، سواری از منازی یا با پرواز، بگو با که تو هستی مرمی راست، دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه بخانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه، با ما و تو نمانه کی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه، با ما و تو نمانه کی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم را رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانم، شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عدی که بستیم، شدیم شرمنده پیش یار و اخیار، نمی آید برون بی بی بخانه، سراغش گشتیم خانه بخانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه، با ما و تو نمانه کی زمانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه، با ما و تو نمانه کی زمانه.
تحقیق پرونده نصرالله صدرالدین زاده رئیس اینک سابق دادگاه ناحیه جبار رسولوف را به پایان رسانیدند. پیشتر 23 می امسال یک منبع رادیو آزادی خبر داده بود که صدرالدین زاده با گرفتن 23 هزار سومان رشوه گمان زده است. یک نماینده آژانسی مبارزه با فساد در تاجیکستان روز 8 ایون گفت او با گرفتن 23 هزار دلار متهم است. صدرالدین زاده و یک مفتش از صاحبکار در خوجند برای آوردن سیگار قاچاقی 23 هزار دلار خواستند. صاحبکار 20 هزار دلار داده به ماموران آژانسی مراجعه نمود. در عملیات هنگام دادن 3 هزار قیمانده نصرالله زاده دستگیر شد. نقل کرد هم صحبت ما، او برای پیش نامدن مشکل در کارش نخواست نامش را نویسیم. نظر خودش و نزدیکان و وکیل مدافع تا حال دسترس نیست. مقامات نیز پرونده نصرالله صدرالدین زاده و اتهام ضد او را شرح ندادند. در فرمان برکناری از 23 می او به کردار متهم شده است که شأن و اعتبار سعودی را پس می‌زند. منابع رادیو آزادی میگویند بر ضد او بر اساس ماده 319 کدکس جنایی یعنی گرفتن پاره پرونده باز کردند. نصرالله صدرالدین زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. پیشتر در منصب معاون رئیس دادگاه ناحیه سپیتامین کار کرده است. در بیشتر از 10 سال اخیر زیاد از 30 دادرس را با گناه پس زدن شأن و اعتبار سودی از کار راندند. دیرتر بعضی از این دادرس ها به گناه رشوت ستانی محکوم شدند. کمیسیون بین المللی خوشناسان میگوید معاش کمی دادرس ها در تاجیکستان زمینه را برای کرپسیا فراهم میکند. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سفارت آمریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال بر رسمیت درآوردن روابط‌های مهاجرت ایالات متحده آمریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری‌ها پرسیدند که آیا شهروندان تاجیکستان می‌توانند روابط یا ویزه گرفته با مهاجرت به آمریکا روند؟ چگونه ممکن است روابط مهاجرت آمریکا را دسترس کرد؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها، من مولا رجب یوسفی، کنسول آمریکا در تاجیکستان را به استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردم. سوال نخست من از تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، این بود که خبری سفارت را برای شنوندگان ما شرح دهد.
در پاسخ به سوال طرز گرفتن روابط مهاجرت شهروندان تاجیکستان به آمریکا، دو راه اساسی را ذکر می‌کنم. راه یکم با واسطه پیمان‌های آیلوی، راه دوم توسط برنامه ویزای گوناگون ملی یا طوری می‌گویند گرین کارت. راجع به راه اول، یعنی با استفاده از رابطه‌های خانوادگی، مضمونش این است که اگر یگان عضو آیله شما در آمریکا باشد و شهروند آمریکا یا دارنده گرین کارت باشد، می‌تواند برای آیله خود در تاجیکستان عریضه سپارد. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا انجام داده می‌شود. وقت عریضه تصدیق شد، آن اعضای آیله که به نامش عریضه آمده است می تواند خود را برای مصاحبه در سفارت آمریکا در شهر دوشنبه نام نویس کند. درباره روابط برای ملت‌های گوناگون یا برنامه گرین کارت از من زیاد می پرسند. شاید دانید که برنامه گرین کارت هر سال برگزار می‌گردد و هر سال ماه می نفرانی که عریضه سپاریده‌اند می‌فهمند که آیا انتخاب شده‌اند یا نه. بهترین راه دریافت کردن معلومات بابت این برنامه در آمدن به سامانه رسمی کاتبات دولتی با نشان travel.state.org است.
travel.state.gov.
خب، یعنی اگر درست فهمیده باشم این روابط مهاجرت آمریکا برای دو گروه است، آنهایی که در آمریکا خشت بارشان یا شهروند آمریکا هستند و یا گرین کارت دارند و برای آنهایی که صاحب گرین کارت میشوند.
این دو راه اساسی گرفتن روابط مهاجرتی است، یعنی با واسطه اعضای آیله که میتواند عریضه سپارد، و راه دومش اشتراک در برنامه گرین کارت است.
خب، یک سوال دیگری که بسیار میپرسند مردم از ما، یعنی پیشتر تا این وقت اگر کسی صاحب گرین کارت میشد میرفت در شهر الماتا و آنجا صحبت میگذشت، آیا یعنی حالا همون صحبت دیگر الماتا نمیرود ولی در دوشنبه میسپارند، درست است؟
That's exactly right. Starting October 4th.
بله، درست است. این جریان از 4 اکتبر سال جاری آغاز میشود. پیشتر نفرانی که میبایست به آلماتا میرفتند، اکنون میتوانند به سفارت آمریکا در دوشنبه عریضه سپارند و از مصاحبه گذرند. یعنی دیگر نیاز نیست که بلیت خریده به آلماتا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همش را میتوانند در سفارت آمریکا در دوشنبه انجام دهند.
بسیار خوب جناب کنسول، سوال دیگری من این است، چرا تصمیم گرفته شد که در دوشنبه هم ویزای مهاجرت صادر شود؟
So as you know, this is the 30th.
ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرند. چه خیلی که سفیر پامیر شایم قید کردند، این یک مرحله تاریخی میباشد. یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمات رسانی ها راجع به روابط های مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت‌های مثبت میباشد. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه سال 2006 و پیشنهاد خدمات رسانی های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روابط های غیر مهاجرتی، از جمله رویدادهای سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمت رسانی ها برای شهروندان آمریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روادید مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر الماتا باید می رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. از بس که ما این سال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیمان شروع کنیم و پیشنهاد خدمت رسانی های روادید های مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنه که سفارت امریکا می توانست خدمت رسانی های کنترلی را پیشنهاد کند، این خدمات عموماً نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمت رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت امریکا دسترس می باشند.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که مهمانی ما هستند تاد هیوز، کنسول ایالات متحده امریکا در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
خرج می شود که من بخواهی خیلی ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بسیار خوب. سوال دیگر هم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روادید مهاجرت امریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روادید های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت امریکا در دوشنبه روادید های مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی، روادید های غیر مهاجرتی کدام نمود روادید ها را در بر می گیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادید های کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در امریکا کار کنند و برگردند؟
شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به امریکا توسط روادیدهای غیر مهاجرتی، یعنی روادیدهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرط گرفتن چنین روادیدی سفر همین است که شهروند اول باید در امریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سفارد و عریضه باید در امریکا تصدیق شود. بعد از آنه که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت امریکا در دوشنبه بیاید.
سوال بعدیم این بود که روند مهاجرت تاجیکستانی ها به امریکا چگونه است؟ اگر امکان باشد بگوید که تقریبا چه مقدار از تاجیکستانی ها سالانه به امریکا برای کار و زندگی می روند؟
هر دو هم سوال بسیار خوب بود، اما متاسفانه من پاسخ به این سوال ها را نمی دانم. جواب اول به سؤال اول این است که روند مهاجرت شهروندان تاجیکستان و امریکا این است که برای آنها اول در امریکا عریضه سپاریده شود. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا باید انجام شود. وقتی خدمات شهروندی و مهاجرت عریضه را تصدیق می کند، آن شهروند می تواند به سفارت آمده مصاحبه خود را گذارد. منبع بهترینی دریافت معلومات درباره این جریان این سامانه رسمی travel.state.gov است.
And the best source of information for how to work through this process is at the State Department website travel.state.gov. It's the best source of information.
بسیار خوب. جناب تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، بسیار تشکر.
فدای یک سلامت، یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست. فدای یک سلامت، یک کلامت من همین کافیست. سرم رو ماندم دست به گفتار نوشتم پخش کردم رو ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافی است صدای یک کلام یک سلام همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است صدای یک کلام یک سلام همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ ولی بهنام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی بهنام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است فدای کلام تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلام یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلام یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلام یک کلامت من
در افغانستان تعدادی از کشاورزان شکایت دارند که من کشتی کوکنار یکی از زیرتبه سر خریدار آنها را از منبع درآمد و ریسک و روزی محروم کرده است. در این همسایه کشور تاجیکستان ده ها هزار دهقان زندگی خود را از حساب کشتی کوکنار پیش می بردند و می برند، هرچند از آن زهر حاصل می شود که صدها هزار نفر را معتاد و بسر نویشت می کند. من تایری سفر در این باره تفصیلات می دهم. غلام رسول کشاورز از هلمند میگوید
کشت کوکنار یک ترکیبی اساسی هروئین در ده سالهای جنگ و بی سر و سامانی افغانستان یک تجارتی سر درآمدی کشاورزان بوده است. ماه اپریل این سال حکومتی طالبان پرورش و فروش کوکنار را منع کرد. غلام رسول سال گذشته از حاصل 5 هکتار کشتزار کوکنار 17 هزار دلار به دست آورد که در افغانستان پول زیادی نیست. امسال فقط در زمین حولیش کشت کرد، ولی چند روز پیش از جمع‌آوری حاصل مقامات آمدند و نابودش کردند.
اگر طالبان با ما کمک میکردند هیچ مشکل نداشت. آنها کوکنارهای ما را نابود کردند، ولی نه یاری رسانیدند و نه جایگزین پیشنهاد نمودند. تا حال هیچ چیزی به ما ندادند.
عبدالحق آخوند همکار معاونی وزیر مبارزه با مواد مخدر طالبان میگوید در این موسم 3000 هکتار کشتزار کوکنار را نابود کردند. سال 2022 به گفته سازمان ملل کشاورزان افغان از 233000 هکتار کشتزار کوکنار حاصل برداشتند. نصف درآمد طالبان در سال 2016 هم از حساب فروش تریاک، افیون و هروئین بوده است. سال 2020 85% افیون جهان از افغانستان می آمد. در بعضی از منطقه های افغانستان خبرنگار فرانس پرس در جای کشتزارهای کوکنار این گندمزارها را دیده است. با محو کشتزارهای کوکنار به دست طالبان کشاورزان افغان شکایت دارند که از منبع درآمد محروم شدند.
کشاورزی افغان میگوید
وقتی نیروهای امنیتی طالبان آمدند به آنها گفتم از برای خدا کوکنارهای مرا نابود نکنید. من اینجا زحمت کشیدم، قرض گرفته کار کردم که شاید پول به دست بیارم. حالا چیزی ندارم، اما طالبان گفتند که به آنها امر دادند کشتزارهای کوکنار را محو کنند.
حاجی قاضی سردار اداره مبارزه با مواد مخدر در هلمند:
رزق و روزی از خدا می آید نه از کوکنار. آنها زراعت های دیگر را انتخاب کردند. زراعت های دیگر به جای کوکنار هم وجود دارد.
من کشتی کوکنار قیمتی هر کیلو تریاک را نظر به سال گذشته دو برابر بالا برده به $200 رساند. هرچند در عهد حکومت سرنگون شده هم کشتی کوکنار من بود، اما این فرمان در دهات درست اجرا نمی شد. حالا معلوم نیست فرمان طالبان که با ظلم و سختگیری نام برآوردند چی نتیجه می دهد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نویسمونه آزادی
.org یا آزادی رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سه پهلوان معروف تاجیک به قطار مدعیان راحت به المپیاده پاریس 2024 داخلند. فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقه تاسکلاه بزرگ پاریس گرند سلم 2023 در فرانسه، فهرست جدید ورزشکاران را در ردبندی جهانی و انفرادی المپی نشر کرد. ضمناً در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم که روزهای 4 و 5 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس با شرکت 545 ورزشکار از 84 کشور 5 قطعه عالم برگزار شد، پهلوانان تاجیک اشتراک نکردند. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب نیدرلند جای دویم و منتخب گرجستان جای سیوم را گرفتند. در همین حال سه ورزشکار تاجیک تیمور رحیموف، امام علی نورعلی و کامران شاهی استاپریان از روی امتیازهای در مسابقات پیشین به دست آورده‌شان در فهرست انفرادی المپی به منطقه لیسنسیونی برای گرفتن راحت به بازی‌های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه داخل شدند. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با 1740 امتیاز در مقام اول است. امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو با 615 امتیاز در جای 19 قرار دارد. الان هر دو پهلوان تاجیک به قطار صاحبان احتمالی راحت‌ها به المپیاده پاریس 2024 شاملند. تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی. من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها می دهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
کامران شاهی استاپریان که در وزن 90 کیلو با 512 امتیاز در زینه 23 جایگیری شده است، در همین حال با این نتیجه معیار مقرر شده کوات قطعوی را اجرا کرده است. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، روزهای 11 و 12 فوریه در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی جودوی تاجیکستان میان بزرگسالان برگزار می شود. در این مسابقه 250 ورزشکار از همه مناطق کشور اشتراک خواهند کرد. یوسف عبدالسلاموف پهلوان معروف داغستانی که سال 2008 مدال نقره بازی های المپی پکین را برای تاجیکستان آورده بود، سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان تعیین شد. فدراسیه گوشتی تاجیکستان با این مربی 45 ساله تا ماه سپتامبر سال 2024 شرطنامه بست. یوسف عبدالسلاموف که دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان را به بازی های تابستانه المپیک سال 2024 در پاریس فرانسه آماده خواهد کرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من خود را روسیگی نمی حسابم و در همه جمعه را همچون تاجیک معرفی میکنند و خیلی هم خوشنود و سرفرازم که تاجیکستان و مردم تاجیک را نمایندگی میکنم.
با گفته یوسف عبدالسلاموف، او را رئیس نوی فدراسیه گوشتی تاجیکستان جمشید مشربزاده برای کار به دوشنبه دعوت نموده است. ضمناً گنرال مایور میلیتسیا مشربزاده، سردار ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی، 11 نوامبر سال گذشته رئیس فدراسیه گوشتی تاجیکستان انتخاب شد. گوشتی ورزشی که از گوشتی آزاد و یونانی رومی عبارت است، نمود المپی ورزش به شمار می رود. ولی ورزشکاران تاجیک در این نمود نتوانستند به بازی های المپی توکیو 2020 راحت بگیرند. یوسف عبدالسلاموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در تاجیکستان گوشتیگران با استعداد خیلی زیادند و امیدوار است برخی از آنها می توانند قله های بلند را فتح کنند. یوسف عبدالسلاموف 8 نوامبر سال 1977 در داغستان روسیه تولد شده است. از سال 2002 عضو دسته منتخب تاجیکستان بود و 3 بار در بازی های المپی همچون ورزشگر شرکت کرده است. سال 2008 در بازی های المپی پکین سزاوار مدال نقره گردید. او همچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان، مدال نقره بازی های آسیایی، قهرمان آسیا و غالب بازی های پنجم آسیای مرکزی می باشد. فعالیت ورزشیش را سال 2012 انجام داد. از سال 2013 سرمربی دسته منتخب لهستان آید به گوشتی آزاد بود. از آخر سال گذشته او به حیث سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد رومینیا کار کرده است. شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه 57 ساله از بحرین دیگر باره رئیس کنفدراسیه فوتبال آسیا انتخاب شد و به مدت 4 سال در این مقام خود باقی خواهد ماند. او در کنگرس 33 کنفدراسیه فوتبال آسیا در پایتخت بحرین شهر منامه برگزار شد، دیگر باره رهبری کنفدراسیه فوتبال آسیا انتخاب گردید. همچنین وی نایب پرزیدنت فیفا فدراسیه بین المللی فوتبال از قاره آسیا شد. در کنگرس همچنین نایبان پرزیدنت و اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیه فوتبال آسیا اینچنین شورای فیفا انتخاب شدند. در کار کنگرس رهبران فدراسیه های ملی فوتبال قاره آسیا از آن جمله تاجیکستان اشتراک کردند. ضمناً شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه که قبلاً رئیس سازمان فوتبال بحرین بود، از ماه می سال 2013 وظیفه رئیس کنفدراسیه فوتبال آسیا را به عهده دارد. او بارها با سفر کاری به تاجیکستان آمده است و ای بار آخرین ماه می سال گذشته به دوشنبه آمده با رهبریت فدراسیه فوتبال تاجیکستان ملاقات رسمی دایر نمود. جانب ها مساله های رشد فوتبال در کشور را بررسی کردند. در کنگرس 33 کنفدراسیه فوتبال آسیا اینچنین عربستان سعودی مکان برگزاری مرحله نهایی جام آسیا در سال 2027 تصدیق گردید. این کشور باری اول در تاریخ خود میزبان مهمترین مسابقات قاره آسیا آید به فوتبال خواهد شد. فدراسیه بین المللی تاریخ و آمار فوتبال از روی فرضیه خود دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان را در همه دور و زمان اعلان کرد. خبر می دهد سامانه رسمی این تشکیلات. به این ترتیب به هیئت دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان فوتبال بازان زیرین داخل شدند: دروازه‌بان والری ساریچف، حمایتگران حکیم فوزایلف، رشید رحیموف، لیانید کریلینکا، الکسی چریتنیک، نیم حمایتگران الکساندر عظیموف، Alek Şirinbekov, Vladimir Ghulam Haydarov, Edgar Ges, Hamlagaron Muhsin Muhammadiyev va Valeri Tursunov. Ali Muhammad Mirzoyev, sobiqadori futboli tojik, dar suhbat bo radioi Ozodi guft ki ba hayati dastai muntakhabi mardonai ramzii Tojikiston dar hama davru zamon futbolbozoni boshgohi mashhuri Pomiri Dushanbe dakhil shudand. وای افزود
در دوره شوروی تاجیکستان بازینگران بسیار با قوت داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی دسته های المپی بازی میکردند. از تاجیکستان ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر غلام حیدرف میباشد که وای در دسته المپی اتحاد شوروی برآمد کرد. بعد غلام حیدرف با بازینگران بهترین به مانند گس بازی میکرد در دوره شوروی بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست این ولری سراچو میباشد که وای شور در لیگ اولی ترپید مسفا بازی کرد.
ضمناً فدراسیه بین المللی تاریخ و آمار فوتبال سازمان است که سالنامه تاریخ فوتبال را ترتیب می دهد. آن 27 مارس سال 1984 در شهر لیپسیگ آلمان از جانب دکتر آلفردو پیوگه تأسیس یافته است. قرارگاهش عین زمان در شهر بونی آلمان جایگیر است. فیفا فدراسیه بین المللی فوتبال این سازمان را همچون یک مقام پیشبری کننده سالنامه فوتبال جهان اعتراف میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الیک کوبریف متخصص بلاروسی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه بازی چهارمی سنجشی برگزار کرد. رقیب فوتبال بازان جوان تاجیک منتخب جوانان آذربایجان بود. بازی که در مجمع ورزشی کورنلی بیلک برگزار شد با حساب 2-1 به فایده منتخب جوانان تاجیکستان خاتمه یافت. گل‌های منتخب تاجیکستان را لیگیانرها سلام اشورمامدوف و علی جان عینی زدند. پیش از آغاز بازی سنجشی دسته‌های منتخب جوانان تاجیکستان و آذربایجان خاطره قربان شدگان زمین لرزه در ترکیه و سوریه را با یک دقیقه خاموشی پاس داشتند. قبلا در دایره این جمع آمد اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوان تاجیک با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافته بود. بازی دومی سنجشی با دسته بخارا که در سوپرلیگ ازبکستان هنرنمایی میکند با حساب 3-1 به فایده بخارایی ها انجام پذیرفت. بازی سیوم سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان با پیشصف لیگ اولی لهستان کلوب ورزشی لوتس با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. روزهای 11 و 12 فوریه در مجمع ورزشی میگا اسپورت شهر مسکو مسابقه 15 جشن جام افسانه ها به نام کنستانتین یریومنکا اوید به فوتبال خرد برگزار می شود. در این مسابقه انعنوی 6 دسته اشتراک می کند. اینها تیم های افسانه های روسیه، افسانه های اتحاد دولت های مستقل، افسانه های اروپا، افسانه های افریقا، افسانه های کشورهای لاتینی و منتخب ستاره ها می باشند. به هیئت دسته افسانه های اتحاد دولت های مستقل که از 10 بازیگر عبارت است، ستاره فوتبال تاجیک خورشید محمودوف داخل شده است. اینچنین دست پروری فوتبال تاجیک محسن محمدیف که فعلا نایب اول پرزیدنت باشگاه استقلال دوشنبه می باشد، وظیفه مربی دسته افسانه های اتحاد دولت های مستقل را به ذمه دارد. خورشید محمودوف به رادیوی آزادی گفت:
وقتی که به ما این خبر رسید خیلی خوشحال شدیم. با رهبری محسن محمدیف با بازی‌ها آمادگی می‌بینیم. با دسته ما ستاره‌های فوتبال از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به مانند ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، مالدوا، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. این برای ما افتخاری بزرگ است.
ضمناً مسابقه جام افسانه‌ها از سال 2009 برگزار می‌شود. سال 2010 به مسابقه نامی شاه فوتبال خرد روسیه شادروان کنستانتین یریومنکا گذاشته شد. دسته افسانه های روسیه در این مسابقه 13 بار غالب شده است. سال 2020 منتخب ستاره ها برنده این مسابقه گردیده است. در روز اول مسابقه 11 فوریه بازی های پیشکی در گروه ها برگزار می شوند. در روز دوم مسابقه 12 فوریه بازی ها برای جای های یکم، دوم، سوم، چهارم و پنجم و ششم دایر می گردند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نمینانم زی دردی بی وفایی، کجایی شامی کشم باری جدایی کجایی، تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجایی، به تو به دنیا بر خود نآیم، به تو به دنیا.
سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی با همکارانم تقدیم شما میکنم. امروز 8 ایون است. نگاه به محتوای برنامه. امیری قطر با امام علی رحمان در مراسم خاص در دوشنبه مسجد نو بنیاد و کلانترین تاجیکستان را افتتاح کردند. تاجران بازار شهر تورسون‌زاده شکایت دارند که ماموریت بازار به سبب اندازی آنها را بالا برده است و به آنها فشار می آورد.
این سببش همون مهر زدگی سببش، من سومش نداد شدم.
یاد از ظفر میرزایان، خاورشناس و دانشمند شناخته تاجیک که جوانان را به آموزش و پژوهش آثار نیاکان تشویق می کرد.
محفل باید به شاهنامه خونی، تاریخی به شاهنامه، فهمیش اصلی ماهیت شاهنامه تشکیل کرد.
امیری قطر شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی به تاجیکستان سفر دولتی انجام داده است. او در این سفر با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان مسئله همکاری ها از جمله سرمایه گذاری به اقتصاد تاجیکستان را بررسی کرد و مسجد بزرگترین تاجیکستان را یک جا باز کردند. قطر یک کشور ثروتمند عربی است و در منطقه از تأثیر ویژه برخوردار است، بخصوص طالبان که حالا در کشور همسایه تاجیکستان حکومت میکنند سالها در قطر دفتری کاری داشتند و حتی آمریکا با آنها در قطر دیدار و ملاقات میکرد. همکارم براد یوسفی سفر امیر قطر به تاجیکستان را پیگیری کرد و این گزارش را آماده نمود.
5 سازشنامه، 9 یادداشت حسن تفاهم و یک برنامه همکاری میانی مقامات حکومت تاجیکستان و دولت قطر نتیجه سفر دولتی شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی امیر قطر به تاجیکستان است. شیخ تمیم ظهر 8 ایون وارد تاجیکستان شد. پس از پیشوازی رسمی در قصر ملت ملاقات یک به یک او با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برگزار گشت. سپس هیئت های دو طرف گفتگوشنی داشتند. در آن وضع فعلی همکاری ها و دورنمای آن بررسی گشت. جانب ها گفتند رشد این همکاری به زمینه گسترده حقوقی نیاز دارد. این زمینه قرار است همکاری بیشتر دو دولت را در ساحه های سیاسی، اقتصاد و تجارت، سرمایه گذاری و رابطه های فرهنگی و بشری فراهم آورد. برای این طرف ها چند حجت را امضا کردند، از جمله بیکار نمودن طلبات روادید برای دارندگان شناسنامه های دیپلماتی و خدماتی، همکاری در بخش مقامات استانداردیزاسیا، برادر شهر اعلان شدن دوشنبه و دوحه، همکاری های نظامی و غیره. همچنین برنامه همکاری بین وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و وزارت عدلیه قطر برای سالهای 2023-2025 امضا شد. رئیس جمهوری تاجیکستان بنیاد مسجد جامع در شهر دوشنبه را یک نمونه موفق همکاری های تاجیکستان و قطر عنوان کرد. مراسم افتتاح آن با شرکت دو رهبر برگزار شد. مسجد کلان جامعه شهر دوشنبه در میدان 12 هکتار جایگیر شده، از نمازگاه، کتابخانه، آثارخانه، مجلسگاه ها عبارت است. طرح آن از جانب متخصصان تاجیکستان و قطر آماده گردیده، با نظرداشت عنصرهای باستانی و معاصر معماری ملی و جهانی اجرا شده است. آن 4 مناره 74 متر و گنبد 43 متر دارد. قرار بود این مسجد در سال 2020 با شرکت امیر قطر کشوده شود، اما با علت سرزدنی پاندمیای کرونا ویروس و با تاخیر افتادن سفر امیر قطر تنها حالا افتتاح یافت.
برنامه رو با گزارشی از شهر تورسونزاده ادامه میدیم. در شهر تورسونزاده چندی از تاجران و صاحبکاران بازار مرکزی شهر میخواهند رهبریت بازار از دخالت بیشتر به کار آنها دست کشد. بعضی از تاجران ادعا نمودند که یکی از مسئولان بازار پرویز ایدیوف پسری رئیس تاجیک مطلوبات که بازار تابع این نهاد است با آنها فشار میآورد، پول طلب میکند و مانع کارشون میشود. خودی پرویز ایدیف در جای کارش نبود و حاضر نشد مسئله را شهر دید، ولی نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات در تورسونزاده موضوع را شهر دادند. تفصیلات بیشتر را این موضوع را در گزارش همکاران علیشیر ظریفی و نگاره فضل دین ببینید.
گروهی از تاجران و صاحبکاران بازار مرکزی شهر تورسونزاده شکایت دارند که رهبریت بازار مانع ادامه کارشان شده است. مغازه این تاجر که به فروش محصولات خوراکه مشغول بوده است، حالا محکم است. میگوید مسئولان بازار نزد درآمدگاه مغازه‌اش انشاءات نو ساخته را محکم کردند. چون این عمل به قول او باعث از دست دادن مشتریان شده است.
من خانم گفتگی چور نه به پرتوتگی ما اگه جو میگیرم ما اینجا محکم کردگی ما میگم که با بالا برم ده نمیتونم پرویز همیا بیاد نغزی با کونه همیا کو با پشه گوش نمیکند او کز منا.
صاحبکار ملکه ابراهیموا سالهاست در دکان تیلا فروشی بازار کار میکند. ادعا دارد که رهبریت بازار به اساس از آنها پول طلب میکند و در صورت نپرداختن به در مغازهشان مهر میزند.
5 ماه این ماه دکبر سر شده منم مای تمام شد. 6 ماه باز غم میچد پیچد مهر میزند. این یک تا مهرش چند تا 6 تا 7 تا 10 تا زد می 10 تا شکنده در آمده 6 تا. این سببش همون مهر زدگی سببش من سومش نداد شدم.
در این گوشه بازار حدودی 10 دکان تیلا فروشی است. در بعضی از مغازه ها محکم بود. این تاجر طلب دارد مسئولان بازار در مغازه اش را هر چه زودتر باز کنند.
اینجا همی رئیس من نوشید بچه یوش دا همی باید که یک کار کده نتونستیم دا همی خیام که جکنم بعد گفتیم که یک کلانسار مرده که دادم اینجا ما گفتیم که باید شنانم که ارنده که باید کلانسار خاتم کار میکنم را شنانم. بعد اورم ما شرطنامه یک ساله داریم دا شرطنامه یک ساله بود نشیده گرفت اینجا را محکم کرد اونجا وقت او میبره بالا می 20000 تومان پول میپرسه 20000 تومان اگر تیم شده میتین.
بازار مرکزی شهر تورسونزاده تابع تاجیک مطلوبات بوده در آن بیش از 2000 تاجر کار میکند. در اداره تاجیک مطلوبات شهر تورسونزاده شکایت تاجران را به اساس خواندند.
بعضن صاحب کارای هستند که در دوام سال از 1 ژانویه تا 31 می سال جاری در مبلغ یا نقشه اجاره خودشون سپردگی نیستند. بیشتر 300 تا 350 سومون بودن. این سال در نقشه گرفته ما 550 سومونی درست اومد. موافق نرخنامه مناپولیا تصدیق شدگی این نقشه. صاحب کارانی که در داخل بازار با فعالیت زرگری مشغول می باشن شهرنامه دو طرفه بین صاحب کار و بین جمعیت مطلوبات بسته شدگی است 550 سومونی معین شده است.
بعضی تاجران میگویند هرچند افزایش نرخ اجاره عادلانه نیست، ولی پرداختهای رسمی را اجرا نمودند و از آن نگرانند که مسئولان از آنها به اساس پول طلب میکنند. این باری اول نیست که تاجران و صاحبکاران از دخالت به کارشان شکایت میکنند. مقامات از اعلان مراتوریای سالهای پیش کاهش سنجش ها و دیگر امتیازها به صاحبکاران توصیف میکنند. تاجران و صاحبکاران باشند از فشارهای بیشتر. به اطلاع رسمی در تاجیکستان بیش از 300 هزار کس به صاحبکاری مشغولند. مقامات میگویند قسمی از این افراد به واسطه شهادتنامه صاحبکاری و پترین کار میکنند و باقی مانده رهبران خواجگی های دهقانی هستند.
و خبری از امریکا، وزارت امنیت داخلی امریکا سعی دارد با استفاده از هوش مصنوعی راه‌های پیشگیری از ورود مال و محصولات را پیدا کند که یا با استثمار کارگران و یا با استفاده از کاری کودکان استحصال شدند. گزارش را در این باره همکارم کیومرسی اتوتا.
مثل این کودکان، سالانه میلیون‌ها کودک مجبور کارهای سخت و مشقت‌بار را انجام می‌دهند. به گفته سازمان ملل متحد، کودکان و نورسان از 5 تا 17 ساله که کار میکنند 160 میلیون نفر هستند. برای پیشگیری از کاری غیر قانونی آنها، الهاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی آمریکا، گروهی را تأسیس داده است که باید با استفاده از هوش مصنوعی مانع واردات مالهای شوند که با استثمار کارگران تولید شدند.
ما میکوشیم برای تفتیش بارها و معلوم کردن مالهای تولید شده از روی کاری مجبوری از هوش مصنوعی بیشتر استفاده بریم.
تیالی، نماینده وزارت کاری آمریکا، میگوید که اگر مشکل کاری اجباری در سرچشمه هایش حل شود بهتر میبود.
به نظر من هوش مصنوعی ابزاری فوق‌العاده توانا برای کشف و دریافت اطلاعات است. مثلا شما درباره معدن کوبالت معلومات می‌گیرید که شاید در کنگو استخراج شده است. این کوبالت در استحصال اکومولیاتورهای لیتیومی در چین به کار می‌رود و سپس این اکومولیاتورها را در ماشین‌های آمریکا می‌یابد.
هوش مصنوعی را می توان همچنین در مرز برای یافتن مالهای قلبکی به کار برد که با زحمت کودکان تولید شدند.
بندر بزرگترین ما که این گونه مالها به آنجا وارد می شوند بندر لس آنجلس است که سالانه میلیون ها کانتینر مالهای گوناگون را قبول می کند. هوش مصنوعی اینجا نقش بزرگ اجرا کرده می تواند. می تواند معلوم کند که بار از کجا آمده است و کجا می رود. این معماها را هوش مصنوعی نظر به آدم فوق العاده زودتر حل می کند.
با وجودی مفید بودن هوش مصنوعی، کارشناسان میگویند باید ضمن استفاده آن احتیاط کرد.
من میدانم هوش مصنوعی باید محیط را بیاموزد. وقتی شما سعی میکنید محیط چین را آموزید، از آنجا اطلاع درست گرفتن سخت است. چگونه شما اطلاعات درست را از نادرست جدا میکنید؟ کی معلوم میکند که خلاصه هوش مصنوعی درست است؟
انتظار میرود که گروهی وزارت امنیت آمریکا ماهای آینده درباره نتیجه های کارش گزارش بدهد.
پژوهشگر و خبرشناس شناخته تاجیک ظفر میرزایان را روز 8 میون در آرامگاه خواجه ایوب انصاری در ناحیه خوالنگ به خاک سپردند. او شب 6 به 7 میون درگذشت. ظفر میرزایان در کلاب سالها محفل شاهنامه خوانی را رهبری و جوانان را به دانش اندوزی تشویق میکرد. دوستان و شاگردان از او همچون یک دلسوز با آینده نسل جوان یاد میکنند. محمود جان رحمت‌زاده روز گذشته در مراسم دفن او در خوالنگ اشتراک داشت و این گزارش را تهیه نمود.
یکی از آخرین سخنرانی های ظفر میرزایان، دانشمند تاجیک در تئاتر کلاه. فرهنگیان اندوهگینند که او دیگر در بینشان نیست. سرسپرده تاریخ کهن مردمش، ظفر میرزایان بیشتر از گذشته میگفت و مینوشت. در این محفل نیز از آخرین اثرش با نام سه شکستی آریایی ها یاد آورد. وعده داد که کتابی نوش را معرفی میکند، ولی عمر وفا نکرد.
جشن حق نظر غایب بود، تلفن کردم، گفت که بسیار حالت همچی است، دوشنبه میرم. ما گفتم در اونجا باز درباره این کتاب صحبت میکنیم. صد افسوس، هزار دره که همین چیز به ما میسر نشدیم.
دل دانشمند تاجیک شب 6 به 7 ایون در سن 78 سالگی از تپیدن ماند. دوستان و شاگردانش از او به نیکی یاد میکنند. در کلاب سالها محفل شاهنامه خوانی را رهبری داشت و جوانان را به دانش آموزی تشویق میکرد. ده ها شاگردش استاد کسبی خویش شده اند.
پس از سالهای 80 عموما شاهنامه از ذهنهای ما دور شده بود و مخصوصا همین استاد ظفر میرزایان یک محفل اوید به شاهنامه خوانی تاریخی به شاهنامه فهمیش اصلی ماهیت شاهنامه تشکیل کرد که همین مکتب تا حال ادامه دارد.
دانشمند تاجیک یک هفته پیش بیمار و در بیمارستان بستری شد. خانواده اش گفتند که او از درد معده و روده رنج می برد. با همین به خود نآمد. همکارانش گفتند که با وجود این میرزایان تا لحظه مرگ از علم کنار نرفت.
آخران صحبت که ما باید انجام می دادیم، مخصوصاً
وابسته به حمله عرب بود که بر سرزمین اوریونو چی دهشت ها چی کلفت ها به سر این ملت آورده بودن. همین موضوع را ما انتخاب کرده بودیم که در صحبت آینده باید صحبت میکردیم، اما متاسفانه ما به این هدف ما نرسیدیم.
سال 2016 کتاب خداوندگان سخن پارسی میرزایان صاحب جایزه به نام اشور سفر شد. این کتاب پژوهش عالم تاجیک درباره پهلوی از شاهنامه فردوسی را در بر میگیرد. او در رسانه‌های خبری تاجیکستان و ایران بیش از 500 مقاله علمی و ادبی نشر کرده است. سالهای اخیر میرزایان در دانشگاه کلاب به حیث مشاور رئیس دانشگاه و هم آموزگار کار میکرد. او تا آخر عمر رهبر پیوند انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان در کلاب بود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه خوالینگ.
پایان برنامه اخبار. خبرهای بیشتر رو شما در سامانه رادیو آزادی، صفحه های ما در تلگرام و اینستاگرام، فیسبوک و تیک تاک و تویتر و یوتیوب پیدا کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سخنگوی نیروهای دفاعی جنوبی اوکراین گفت صرف نظر از فاجعه که پس از تخریب سربند آبانبار کاخوفکا به وقوع پیوست، نیروهای روسیه آتش باران خرسان و منطقه کنار رود دنیپر را ادامه میدهند. ناتالیا هومنیوک روز 8 ایون ابراز داشت که به سبب آبخیزی نیروهای روسیه از موقعهای پیشترشان از 5 تا 15 کیلومتر رقم نشینی کردند و از این رو آتش آنها گسترده نیست. او علاوه کرد که فعلا ناحیه بریاسلاوسکی واقع در کنار شهر خرسان هدف قرار گرفته است. در همین حال عملیات کوچانیدن مردم از منطقه های آبزده جریان دارد. تا کنون هزارها نفر به جایهای امن برده شدند. وضع مردم مناطق آفتزده وخیم بوده، خفی فاجعه بشری بیشتر شده است. اوکراین و روسیه همدیگر را مسئول تخریب سربند نیروگاه قاخوفکا مینامند. شورای اروپا و پیمان ناتو تخریب سربند را جنایت حربی و عمل منفور نامیدند. تحقیق پرونده نصرالله صدرالدین زاده رئیس اینک سابق دادگاه ناحیه جبار رسولوف را به پایان رسانیدند. پیشتر 23 می امسال یک منبع رادیو آزادی خبر داده بود که صدرالدین زاده با گرفتن 23 هزار سامانی رشوه گمان زده است. یک نماینده آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان روز 8 ایون گفت او با گرفتن 23 هزار دلار متهم است. نظر خودش و نزدیکان و وکیل مدافع تا حال دسترس نیست. مقامان نیز پرونده نصرالله صدرالدین زاده را و اتهام ضد او را شرح ندادند. کمیسیون بین المللی خوشناسان میگویند معاش کمی دادرسا در تاجیکستان زمینه را برای کروپسیه فراهم میکند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در صحبت‌های تلفنی با همتایانش از روسیه و اوکراین پیشنهاد کرده است که برای تحقیق تخریب شدن سد آبانبار کاخوفکا یک کمیسیون تشکیل دهند. نشریه حوریت اطلاع داد که اردوغان گفته است بعد تحقیق حادثه باید کارشناسان جانب‌های جنگ، نماینده‌های سازمان ملل متحد و جامعه جهانی جلب شوند. به گفته او انقره آماده است برای گذرانیدن تفتیشات تمام کارها را انجام دهد. و از تجربه میانجیگری کشورش در گفتگوها برای سازش غله میان مسکو و کیف یادآور شده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی بعد از گفتگو با همتای ترکی خود در تلگرام نوشت روی خط نیازهای فوری کشورش را برای رفع عاقبت‌های رخنه‌شوی صد به اردوغان پیشنهاد کرده است. او تخریب نیروگاه را حمله تروریستی روسیه نامید. کرمل گفت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اوکراین را در حادثه متهم کرد و تخریب را عمل وحشانه نامید. این اولین شرح پوتین درباره رخنه شدن صد بود. زلنسکی و پوتین به پیشنهاد اردوغان درباره تشکیل کمیسیون چی پاسخ دادند هنوز معلوم نیست. سد آبانبار کاخوفکا که زیر نظر روسا بود روز 6 میلیون بر اثر ترکش رخنه شد. معاون سروزیر و وزیر مالی قزاقستان ارولان ژماوبایف
گفت دفتر پریزیدنت نخستین این کشور نورسلطان نظربایف در ماه‌های نزدیک فعالیت خود را بس می‌کند. فعالیت دفتر نظربایف را قانون درباره پریزیدنت نخستین الوسی تنظیم می‌کرد که در ابتدای امسال بیکار کرده شد. دفتر از حساب بودجه کشور مبلغ گذاری می‌شد. با گزارش خبرگزاری کاستاگ، در بودجه دولت قزاقستان برای دفتر نظربایف 1.6 میلیارد تنگه، حدود 3 میلیون دلار در سال 2023، 1.9 میلیارد تنگه، 4.2 میلیون دلار در سال 2024 و 2.1 میلیارد تنگه در سال 2025 پیش بینی شده است. هر دو پلاته پارلمان قزاقستان 13 ژانویه امسال در جلسه یکجایه قانون کنستیتوسیونی این کشور درباره پرزیدنت نخستین الوسی را به اعتبار دانستند. دادگاه ناحیه یکمی می شهر بیشکک روزی 7 میلیون آنهایی را که به گمان کوشش غصب قدرت در قرقیزستان دستگیر شدند به حبس پیشکی گرفت. در میان حبس شده ها رئیس حزب الدکنش قرقیزستان فعال مدنی رازا نورماتوا و عضو سازمان اجتماعی چک ارا گلجگید اساقوف نیز هستند. یک گمانبر دیگر حبس خانگی شده است. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 6 میلیون بازداشت های دست جمعی را به گمان کوشش غصب قدرت در شهر بیشکک شهر داد. این نهاد گفت گروهی از شهروندان قرقیزستان برای جلب جانبداران به صف خود و آدمان ناراضی در سراسر کشور دوام یک سال کارهای مقصدناکی را انجام می‌دادند. به اطلاع رسمی بیش از 30 نفر دستگیر شده فعلا در بازداشتگاه موقتی هستند. دادگاه ناحیه میرآباد شهر تاشکند ازبکستان 8 کس را به گمان خبر ندادن درباره عملیات های تروریستی و مبلغ گذاری تروریسم به حبس پیشکی گرفت. آتابک حجام حجام، بخادر خجامچی، برامرمن در شبکه اجتماعی از 4 ساکن اندیجان می باشند. بیشتری بازداشت شده خود را بیگناه می دانند. تنها یکی از آنها اتهام را قسمان پذیرفته است. با گفته نزدیکان پیوندان بازداشت شده ها را ماموران پلیس 20-21 می امسال دستگیر و با گمان میده افباشی 15 شبانه روزی حبس کرده بودند. در دادگاه میرآباد گفتند پرونده 8 نفر برای آن پشت درهای بسته بررسی می شود که احتمال آنها شریکان دیگر نیز دارند و مقامات درباره آنها تا حال خبر ندارند. یکی از بازداشت شده ها جمشید میرزایف است که با نوشته های خود در موضوع های دینی در شبکه های اجتماعی معروف است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان عفو بین الملل یا آمنستی انترنشنال در گزارشی نوی درباره حمله های طالبان در ولایت پنچر معلومات پیشنهاد کرده است که می تواند جنایت جنگی و یا مجازات دست جمعی خوانده شود. طالبان گزارش مفصل را در کی پسران شما در کو هستند، مجازات دست جمعی غیر نظامیان در پنچر از سوی طالبان نام دارد، بی اساس خواندند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در گزارش با 29 ساکن پنچر مصاحبه شده است. سازمان عفو بین الملل گفته است مصاحبان از ترس انتقام گیری طالبان از گرفتن نامهایشان خودداری کردند. عفو بین الملل گفته است مواردهای از اعدام های غیر قانونی، شکنجه، بازداشت و نگهداری خودسرانه دست جمعانه را در پنچر مستندسازی کردند. در گزارش آمده است پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آوگوست سال 2021 شمار از نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان با تجهیزات و اسلحه به پنچر عقب نشینی کرده به گروه ضد طالبان و جبهه مقاومت ملی پیوستند. طالبان در پاسخ از اسیران انتقام گرفتند و غیر نظامیان را در پنچر هدف قرار دادند تا مجبور شوند از آنها پیروی کنند، نوشتند مؤلفان گزارش. در بخش از آن آمده است که در یک مورد دست کم 6 نفر و احتمال روز 9 سپتامبر سال 2022 در دامنکوه در نزدیکی ناحیه دره ارزو کشته شدند. مصاحبان با سازمان عفو بین الملل گفتند هر 6 تن از اسیران جنگی وابسته به جبهه مقاومت ملی بودند. در گزارش آمده است که طالبان شخصان ملکی را در نایه های بازارک و روخه ولایت پنچر بازداشت و تا مردن شکنجه کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش سازمان عفو بین الملل را رد کرده است. او به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است هیچ مشکلی در پنچر دیدن نمی شود. در آنجا نه کسی فرار کرده، نه فعلا در کوه زندگی می کند و نه کدام شکنجه و آزاردهی شده است. این گزارش کاملا غلط و نادرست است، گفته است ذبیح الله مجاهد. سال گذشته بخش های از ولایت پنچر از جمله کوههای دره کرامان، عبدالله خیل، پشغور، نایه‌های پریان، حصارک و دره آرزو شاهد درگیری‌های سخت بین جنگجویان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی بود. مردم محله بارها با ابراز نگرانی گفتند که نظامیان طالبان آنها را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی دستگیر، شکنجه و حتی کشتند. به طور مثال به گفته منبع‌های محلی در پنشیر، احمد منیر چوپان محله که رمه‌اش را در یک از دهه‌های ناحیه بازارک مرکزی پنشیر به چراگاه برده بود، سال گذشته از سوی جنگجویان طالبان بازداشت و بعد زیر شکنجه جان داد. آن حادثه واکنش‌های زیادی را در فضای حقیقی و مجازی به میان آورد. یک منبع محلی که از ترس مجازات طالبان از افشای نامش خودداری می‌کند به رادیوی آزادی درباره این حادثه گفت: او بیکار بود، نه در گذشته در دولت وظیفه داشت و نه حالا، خرج خانواده‌اش را از راه مالداری و کشاورزی تأمین می‌کرد. از فرماندهان امنیت اجازه خطی گرفته بود که گشت و گذار کرده بتواند و برای انجام کارهای مالداری‌اش ممانعت صورت نگیرد. طالبان با ورق در دست داشتش این شخص را دستگیر کرده بودند و بر اثر شکنجه و لتاکوب شدید به شهادت رسید. طرح افغان ویتنس که قرارگاهش در بریتانیا می باشد، سال گذشته گفته بود که طالبان 27 نفر از نیروهای جبهه مقاومت ملی را در پنشیر تیرباران کرده کشتند. طالبان این را رد کرده گفتند این افراد در میدان جنگ کشته شدند. اندکی بعد از نشر این خبرها، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در جریان سفرش به افغانستان به ولایت پنشیر رفت و دیرتر در تویتر گفت: نمایندگان ولایت پنشیر از سرکوب گسترده غیر نظامیان از سوی طالبان و نقص جدی حقوق بشر به شمول خشونت در برابر زنان و دختران در این ولایت یاد کردند. به گفته گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، شماری از ساکنان پنشیر از رفتار تکان دهنده در برابر آن عده از نیروهای جبهه مقاومت ملی که بنابر زخمی شدن دیگر توان جنگیدن را ندارند یادآور شدند. او گفته بود این وضعیت باید پایان یابد و کسانی که مسئول چنین رفتارها هستند باید مورد پرسش قرار گیرند. بیش از 20 ماه از حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور جهان آنها را به عنوان حاکمان مشروع و قانونی افغانستان به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از مسائل کلیدی همکاری میان طالبان و جامعه بین المللی دانسته می‌شود. بی بهانه بی بهانه و ما تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از منازی یا با پرباز، بگو با که تو هستی محرمی راز، دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نمانه دی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نمانه دی زمانه. تو را با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم مرا رها کو، شوم عاشق به مویت مثل شانم، شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم، شرمنده پیش یار و اغیار، نمی آید برون بی بی بخانه، سراغش گشتیم خانه بخانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما تو نمانه دی زمانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما تو نمانه دی زمانه.
تحقیق پرونده نصرالله صدرالدین‌زاده رئیس اینک سابق دادگاه ناحیه جبار رسولوف را به پایان رسانیدند.
پیشتر 23 می امسال یک منبع رادیو آزادی خبر داده بود که صدر دین زاده با گرفتن 23 هزار سامانی رشوه گمان زده است. یک نماینده آژانسی مبارزه با فساد در تاجیکستان روز 8 میلیون گفت او با گرفتن 23 هزار دلار متهم است. صدر دین زاده و یک مفتش از صاحبکار در خوجند برای آوردن سیگار قاچاقی 23 هزار دلار خواستند. صاحبکار 20 هزار دلار داده به ماموران آژانسی مراجعه نمود. در عملیات هنگام دادن 3 هزار باقی مانده نصرالله زاده دستگیر شد. نقل کرد همصحبتی ما، او برای پیش نامدن مشکل در کارش نخواست نامش را نویسیم. نظر خودش و نزدیکان و وکیل مدافع تا حال دسترس نیست. مقامات نیز پرونده نصرالله صدرالدین زاده و اتهام ضد او را شرح ندادند. در فرمان برکناری از 23 می او به کردار متهم شده است که شأن و اعتبار سعودی را پست می‌زند. منابع رادیو آزادی میگویند بر ضد او بر اساس ماده 319 کدکس جنایی یعنی گرفتن پاره پرونده باز کردند. نصرالله صدرالدین زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. پیشتر در منصب معاون رئیس دادگاه ناحیه سپیتامین کار کرده است. در بیشتر از 10 سال اخیر زیاد از 30 دادرس را با گناه پس زدن شأن و اعتبار سودی از کار راندند. دیگر بعضی از این دادرس ها به گناه رشوت ستانی محکوم شدند. کمیسیون بین المللی خوشناسان میگوید معاش کمی دادرس ها در تاجیکستان زمینه را برای کرپسیا فراهم میکند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
سفارت امریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال بر رسمیت درآوردن روابط‌های مهاجرت ایالات متحده امریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی